أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: نحن النمرقة الوسطى التي يلحق بها التالي وإليها يرجع الغالي. خداوند منان را شاکریم، باز هم در محضر کلمات دوراربار و حکمتهایی از حکم نهج البلاغه مولا علی علیه السلام قرار گرفتیم. اولین حکمتی که امروز در محضرش هستیم، حکمت 106، اونچه که در این حکمت نقش اساسی رو بازی میکنه کلمه نمرقه است. در لغت دو تا ضبط برای این کلمه وجود داره. گاهی به ضم نون و را که بشه نم رقه، گاهی به کسر هر دو حرف که بشه انم رقه. از نظر ترجمه هم میدونید نمرقه یا نمرقه به معنای بالشت یا هر چیزی که به او تکیه داده میشه، متکا که میشه تکیهگاه. پس ببینید این لفظ از سوی امیرالمؤمنین علیه السلام برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام استعاره آورده شده. فهمید که ما اون بالش وسط راهیم، بالش در میان. خب در مورد الوسطا که صیغه مؤنث اسم تفضیله، اوسط مذکرشه، مؤنثش میشه وسطا. خب دو احتمال وجود داره. ممکنه وسطا به معنای میانه یا همون وسط باشه، ممکنه به معنای افضل یا همون مؤنثش که فضلا، با فضیلت تر باشه. وقتی این استعاره صورت گرفته هر دو درسته. ببینید تالی و الغالی، باز اینا روشنه. تالی یعنی اونایی که پشت سرند، جا موندند. پس تالی کسانی که پشت سر هستند. غالی اونایی که غلو کردند، اگر حالا در مسیر پیمودن باشه معلومه، یعنی جلو افتادند. پس غالی کسی که جلو افتاده، زیاده روی کرده، افراط کرده. پس تالی یعنی مفرط، کسی که تفرید کرده. و غالی یعنی مفرط، کسی که افراط کرده، زیاده از حد. با این آشنایی با کلمات، اول من نقش ترکیبی کلمات رو هم بگم، بعد در این رابطه یه چند دقیقه خدمت عزیزان تصدی ایجاد کنم. قال علیه السلام که دیگه الان میدونید قال فعل هست، هو فاعلشه، اینجا معلوم مراد امیرالمؤمنینه. علیه السلام هم یه جمله دعاییه دیگه، بارها گفتیم علیه جار و مجرور متعلق به عامل مقدر شد، خبر مقدم، السلام و مبتدای مؤخر. اینه که هی تکرار میکنم برای اینکه هی از منبریای شما میشنوم که میگن علیه الصلاه و السلام، یعنی الصلاه و السلام رو جر میدن. من نمیدونم حالا چه جوری جر میگیره اون. اینه که هی تو کلاس ها من به دوستان تذکر میدم این رو که بابا این السلام مبتدای مؤخره، الصلاه مبتدای مؤخره، جر داده نشه. خب نحن نمرقه الوسطا، نحن مبتدا است، ان نمرقه خبر، منتها خبری که موصوف واقع شده، موصوف بودن رو لازم نیست در ترکیب گفتنش، منتها چون میخواد صفت رو بعد بگید خب معلوم بشه که این صفت در مقام توصیف کیه. الوسطا صفته اول، و ان نمرق الوسطا به ها یلحق، یه علتی داشته باشه، لفظ نداره. حالا اگر نداشت اون وقتی این اول رو از اینجا بر میدارید، این جمله میشه حالیه. اگر علتی رو داره، علتی و از موصولات میشه صفت دوم. پس نمرقه الوسطایی که این صفت دارد، علتی، پس علتی اگر باشه، این علتی از موصولات میشه صفت دوم برای نمرقه. اگر نداشت، به ها خودش یه جمله است، چون بعد از معرفه قرار گرفته میشه در محل حال جمله حالیه میشه. اما اگر علتی باشه، این جمله میشه صله برای علتی. یالا این برای شما ها جزء ابتداییات. به ها جار و مجرور متعلق به یلحق، یلحقو فعل، التالی فاعلشه. گفتم این به ها یلحق و تالی یه جمله است. اگر اون علتی رو داشتید که شد صفت دوم علتی، این میشه صله برای علتی. موصولات احتیاج به صله دارن، صله باید جمله باشه، پس این میشه جمله صله. اگر علتی رو نداشتید اینجا، این جمله چون بعد از معرفه قرار گرفته میشه جمله حالیه. خیلی هم فرق داره، جمله صله محل از اعراب نداره، اما جمله حالیه جملاتی است که محل از اعراب داره در محل نصب. واو حرف عطف، الیها جار و مجرور متعلق به یرجعو، یرجعو هم فعل، الغالی فاعل. این جمله الیها یرجعو الغالی جمله معطوفه است، عطف شده به جمله قبلی. هر نقشی اون جمله قبلی داشت هم همون نقش رو داره. پس واو عاطفه این جمله رو به جمله قبلی عطف کرده. اگر جمله قبلی رو صله گرفتید، اینم عطف بر صله است. اگر حال گرفتید، اینم عطف بر حاله. پس جمله معطوفه که بر جمله قبلی عطف شده. خب یعنی نظر نکات لغوی و ترکیبی ادبیش، به ها به علتی برمیگرده. اگر علتی رو نداشته باشید به نمرقه برمیگرده، بستگی داره. بله. و الیها هم همینجور. اما توضیحی که در این رابطه خدمت عزیزان عرض بکنم که این حکمت از حکمت‌های برخواسته از اعتقادات ناب و خالص شیعیه که از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده. خب بله، ظاهر اینه که شما یه پشتی رو وسط بگذارید، یه تکیگاهی رو این وسط بگذارید، یهو یه سری متوجه بشن میخواستن به این تکیگاه تکیه بدن، جلو شد، رفتن جلو، اینا باید برگردن و به این پشتی تکیه بدن. اونایی که هنوز نرسیدن باید خودشون رو به این پشتی برسونند که به این پشتی تکیه بکنند. اما عرض کردم اینجا این کلمه نمرقه یا نمرقه استعاره آورده شده برای خاندان عصمت. علی علیه السلام فرمود که ما تکیه‌گاه امتیم، مردم جایگاهشون نسبت به ما یکی از دو صورته. بعضی ها از نظر اعتقادی عقب موندند، هنوز به شناخت ما نرسیدند، هنوز جای به جایگاه ما واصل نشدند. اینها باید زحمت بکشند، تلاش بکنند، فعالیت کنند، حرکت کنند و خودشون رو به ما برسونند تا بتونن به ما اعتماد کنند. یعنی شما وقتی به چیزی اعتماد میکنید، وقتی به چیزی تکیه میکنید، احساس آرامشی به شما دست میده که این احساس آرامش به خاطر جستن از خطرهاست، به خاطر این است که احساس خطری نمی کنید. پس اگر ما به دامن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله چنگ زدیم، اینها رو تکیه‌گاه خودمون قرار دادیم و به اینها اعتماد کردیم، تکیه کردیم، و معلومه با داشتن چنین تکیه‌گاهی کسی خوف و هراس به دلش نخواهد آمد. پس اگر نرسیدیم به این جایگاه هنوز، شأن و منزلت و جایگاه خاندان عصمت رو نمیدونیم، باید تلاش کنیم که این فهم رو، این درک رو پیدا بکنیم و به اینجا برسیم تا بتونیم تکیه کنیم، اعتقاد داشته باشیم که اینا تکیه‌گاه هند. اما در این میان بعضی ها افراط میکنند، زیاده روی میکنند، یه چیزایی رو برای ائمه و اهل بیت قائلند که خود اهل بیت هم به اون قائل نیستند. کلمه قالی و غلو رو خب دوستان باش آشنا. بعضی ها در مورد اهل بیت تند میرند و اهل غلو جایگاه و موقعیتی برای اهل بیت قائلند که فراتر از جایگاه اونهاست و خودشون اون رو قبول ندارند. گاهی بعضی اهل غلو به اشتباه میخوان به اهل بیت جایگاه نبوت بدند، اونها رو به جای پیغمبر قرار بدند. بعضی ها فراتر از این و بالاتر از این جنبه خالقیت و الوهیت به اهل بیت قائل میشند، غلو میکنند و میشن غالی از خط قرمزهایی که در مورد جایگاه اهل بیت هست تجاوز میکنند و رد میشند. هیچ کدوم از اینها مولا علی علیه السلام فرمان که به ما نمیتونن تکیه بدن، نه اونی که عقب مونده و و حق ما رو نشناخته، نه اونی که زیاده از حقمون برای ما نسبتی داده. اینا باید معتدل بشند. اونایی که تفرید دارن، کوتاهی کردن، جایگاه ما رو بلد نیستند، باید با تلاش این کوتاهی خودشون رو جبران کنند و به جایگاه ما علم پیدا کنند تا بتونند به ما اعتماد کنند، ما بشیم تکیه‌گاهشون، ما بهشون آرامش پمپاژ بکنیم و با تکیه بر ما احساس آرامش بکنند. اونهایی که تند رفتند، اهل افراطند، اینها باید برگردند. لذا تعبیر امام اینه، فهمت که لحوق کسی است که از پشت سر میاد میرسه دیگه، فهمت که ما اون تکیگاه میانه ایم که اونهایی که پشت سر موندند باید خودشونو بهش برسونند. به های الحق التالی، اونایی که عقب موندند و پشت سرند باید خودشون رو به اون برسونند، و اونایی که افراد کردند، جلو رفتند، زیاده از حق ائمه برای ائمه شأن و جایگاه قائلند، اونها رو بر حد نبوت و الوهیت و اینها میدونن، نه و الیها یرجع الغالی، غلو کننده هم باید برگرده. اون قسمت هایی رو که زیادی رفته باید برگرده. خب این بر اساس اون استعاره ایست که عرض کردم دیگه، نمرقه بنای بالش و تکیگاه و متکاب و این چیزاست. ما در اینجا معنای مورد نظر، جایگاه و شأن، تکیگاه و مورد اعتماد بودن اهل بیت. مقاهی در مورد وسطا، میدونید کلمه وسط و اوسط و وسطا، وسط به معنای میانه نیست، به معنای فضیلت. گاهی وسط به معنای فضیلت. شما گاهی خوندید در کتب علما، مثلا میاد سه تا نظر رو میگه، توجه کنید، مثلا میگه آقا در این مسئله سه نظر وجود داره، بعد میخواد نظر خودشو بگه، میگه والاخیرا اوسط، یا والوسط اوسط، یا والاول اوسط. نه اینکه این آخری وسط قراره، آخری که وسط قرار نگرفته، یا اولی که وسط قرار نگرفته. پس وقتی میگه سه تا نظر هست والاخیرا اوسط، یا فرقی نمی کنه، والوسط اوسط، اونجور جاها تعبیر اوسط به معنای فضیلته. یعنی ما این قول رو اختیار میکنیم، این قول نسبت به اقوال دیگر برتره. در آیات قرآن گاهی کلمه وسط و اوسط به معنای فضیلت به کار رفته. دو نمونه رو خدمتتون عرض بکنم. یکی در سوره مبارکه بقره آیه 143 اونجا داره، و جعلناکم امتا وسطا. این وسط بودن از زمانی حساب بکنیم باید بگن که و جعلناکم امتا آخرا، نه وسطا. پس وسط به معنای میانه اینجا معنا نداره. جعلناکم امتا وسطا یعنی امتا افضل، یا فضل الله علیه شما انسه، برترین امتها شما رو قرار دادیم ما. پس در قرآن کلمه وسط به معنای افضل اومد. یا در سوره مبارکه قلم در رابطه با جریان اون صاحبان باغ اصحاب الجنه، حالا اجمالا تو ذهنتونه تعدادی رو خدا لطف کرده بود، باغ پر از میوه و درخت و در اختیارشون بود. وسط روز اینا که میرفتن اونجا، هی فقرا از این ور اونور میومدن میگفتن به ما هم کمک کنید. حالا فصل میوه خاصی که باید از اون باغ برداشت میکردن شده، میخوان برن میوه ها رو برداشت بکنند. حالا عرض کردم جریان اون سوره قلمه، بدون اینکه فقرا بیاند و حالا به قول خود این مالکان باغ مزاحمتی ایجاد کنند، بخوان درخواستی داشته باشند، با هم قرار میذارن میگن آقا فردا اول وقت همدیگر خبر بدیم، قبل از اینکه فقرا خبر بشن بریم میوه های باغ رو جمع کنیم. خداوند برای اینکه درسی براشون داده باشه، شبانه صاعقه ای میاد و این باغ رو با همه میوه ها و درختاش به خاکستر تبدیل میکنه. صبح که اینها بی خبر از همه جا همدیگر خبر میدن، سریع میرن، وقتی میرسن میبینن که واقعی نیست. تله های از خاکستر سیاه. به اینجا که میرسه، یکی از اونها که عاقل تر از بقیه بود، میان بهتون گفتم که شکر نعمت بکنید، سپاسگزار خدا باشید. خب معلومه دیگه شکر نعمت در هر نعمتی متناسب با اون نعمت دیگه. شکر نعمت بکنید یعنی والا که خدا به شما این همه داده، شما به فقرا کمک کنید، نه اینکه بیاید برنامه ریزی بکنید، به نحوی بیاید میوه های باغ رو جمع بکنید که اصلا فقرا خب تا خبر میشن بیان ببینن که جا تره و بچه نیست، اصلا دیگه میوه ای نمونده، همه رو جمع کردید بردید. اینجا اون تعبیری که قرآن داره نسبت به اون شخص عاقل که وقتی به اینجا وقتی رسیدن اینجا جا خوردن، هر کسی یه چیزی میگه دیگه، تعبیر قرآن در آیه 28 سوره قلم اینه که قال اوسطکم الم اقل لکم لولا تسبحون. اوسطهم اینجا خب نه کسی که وسط وایستاده بود، چهار نفرش این ورش بودن، چهار نفر اون ورش، نه کسی که از نظر سن و سال بودن، نه این گفتار تناسبی با اینکه طرف تلا از نظر ایستادن وسط باشه از نظر سن و سال وسط اینها باشه نداره. قال اوسطهم یعنی قال افضلهم، اونی که فضل بیشتری داشت، عقل بهتری داشت. پس اگر این باشه، اینو شاهد آوردن برای این که بعید نیست که بگیم اینجا وسطا به معنای فضلات، مؤنث افضل، کمان که خود وسطا مؤنث اوسطه، اول بحث عرض کردم اسم تفضیله افعل فعلا. خب اگر این باشه، پس امام علیه السلام وقتی این فهمد که نحن النمرقة الوسطا یعنی ما نمرقه فضلاییم، بهترین تکیگاهیم، نه اینکه تکیگاه وسط راه، نه بهترین تکیگاهیم. بعضیا از ما رد شدن برگردن، بعضیا به ما نرسیدن برسن. بله بله نه اونا عمود میگن، نمرقه نمیگن. من کتابای لغت و اینا رو دیدم و شاید 5-6 تا از شروح نهج البلاغه، یالا ممکنه جایی هم همچین تعبیری شاید بهترم باشه، ولی نبوده. یعنی تو عربی نمرقه نمیگن، اونو عمود میگن، همون تعبیری که در مورد نماز دارن، میگن الصلاة عمود الدین، عمود خیمه، یا مثلا شما میگید ولایت عمود خیمه جامعه اسلامی است. عمود اون ستون وسط رو میگن که تکیگاه اصلی اوست و بقیه بدون او نمیتونن تحمل بکنن فشار بار رو. ولی نمرقه معنای همون تکیگاهی که حالا بالشت میگن. خب از کردم اینجا سبحان تسبیح در اینجا معنای تسبیح لفظی نیست، تشکر عملی است و تشکر عملی هر نعمتی چیه؟ مصرف کردن اون نعمت در مسیری است که خدا تعیین کرده. انفاق از هر نعمتی متناسب با خودشه دیگه، تسبیح هر نعمتی هم متناسب با خودشه. یه وقتی شما علم دارید، علم تو نمیتونید مثلا بیاید قیچیش کنید یه مقدارشو بدید به کسی. یه وقتی قدرت دارید، قدرتتون که نمیتونید بدید، در مسیرش صرف بشه، میگید شما شکر این نعمت رو به جا آوردید. بله، اون سبحان الله به معنای تسبیح الهیه، سر عقل اومدنه. خب پس این نسبت به حکمت اولایی که امروز میخواستیم در محضرش باشیم و درس زندگی بگیریم. ما که حداقل در ادعا تمام افتخارمون اینه که تکیگاهمون اهل بیتند، اونتا حواستمون باشه دیده میشه ها، فکر نکنید نیست. در خیلی از جلساتی که من و شما شرکت میکنیم، گوینده هایی که گوینده مذهبی هستند و داعیه شیعه بودن دارن یک چیزایی به اهل بیت نسبت میدن که اگه شما بگید آقا اینجوری نگو، متهم میشید، میگن آقا ولایتت ضعیفه. تعبیراتی که گاهی دارید دیگه، حالا من حسین اللهیم، من زینب اللهیم، من نمیدونم فلانم، از این چیزا گاهی آدم این تعبیرات رو میشنوه، این غلوها رو. در هر مسئله، چه در مسئله اعتقادی چه در غیر مسائل اعتقادی، در مسائل عادی هم به ما میگن دیگه، میگن زیاد خوردن آدم از کم خوردن هم باز میکنه. اونایی که حتی در خوردن افراط میکنن میرسن به جایی که دیگه اون کمر هم نمیتونن بخورن. تعبیر یکی از دوستان این بود، میگفت که چطور میشه حالا مثلا همه این مایه دارا و اینا، مثل الان حالا زندگی استرس فول نبود که حالا بیشتر مریضی ها از استرسه. خیلی از مریضی ها میگن سررشته و سردستش پرخوریه. خب یه بنده خدایی پرسید که یعنی چی این حاکمان و آقازاده ها و اینا همین گرفتار مرض قند میشن، آخر که میشه به جای اینکه بتونن غذا بخورن هر کسی با خودش کیسه دارو این ور اون ور میبره. یه ظریفی گفت برای اینکه ببینید خداوند داره هر کسی یه سهمیه ای قرار داده. حالا مثلا قرار هر کسی از ما مثلا دو تا گونی شکر بخوریم در طول عمرمون. خب ما ها که نداریم، تا آخر عمر یه گونی یک و نیم گونی رو میخواییم، تازه نیم گونیمون هم اضافه میمونه از سهمیمون. اونا اون دوتا گونی رو تو همون 25 سال 25 سال دیگه تمام میکنن. خب بعد از اون دیگه سهمیه ندارن که، لذا شروع میکنن به پرهیز، اینو نخور اونو نخور، بذاش دارو بخور. خب پس در همون خوردن که مسئله پیش و پا افتاده ایست، و اگه افراط بکنیم یه جاهایی مجبوریم کم بگذاریم. وقتی که اصطلاح هم گفت دندون داشتیم نون نداشتیم، حالا که نون داریم دندون نداریم. در مسائل اعتقادی هم به این مراحل نرسیم، افراط نکنیم، تفریط نکنیم، ائمه رو جایگاه امامت براشون قائل بشیم، جایگاه عصمت براشون قائل بشیم، نه جایگاه نبوت، نه جایگاه الوهیت و نه جایگاه آدم عادی. خب بله، اینا با توجه به شایستگی هایی که پیدا کردند خودشون رو از جایگاه عادی افراد کندن، مراتبی بالاترن. اما این گونه نیست که به جایگاه نبوت برسن، جایگاه الوهیت برسن. نه، تعبیراتمون رو توجه بکنیم که وقتی نه افراد بکنیم و نه تفرید. اون مقدار که خودشون فرمودند وظیفه داریم اونا رو بالا ببریم، بیش از اون نه. خب اما حکمت دوم، باز مولا علی علیه السلام فرمود که شما میخواید اطاعت امر الهی رو انجام بدید، احکام الهی رو اقامه کنید. در هر موردی، یه وقتی الان جایگاه قضایی اجرایی دارید، خب مسئولیتتون هم سنگین تره. یه وقتی یه قاضی میخواد حکم الهی رو اقامه بکنه، محکومیتی برای کسی صادر کنه، حدی، تعزیری، زندانی، تبعیدی، یه وقتی ما هستیم نسبت به خودمون، نسبت به خانوادمون، نسبت به جامعهمون مسئولیتی داریم و در خودمون، در خونمون یا در جامعهمون میخواییم حدود الهی رو اقامه کنیم، فرامین حضرت حق رو اطاعت کنیم. سه تا آفت در اقامه حدود الهی مولا علی علیه السلام میفهمد که وجود داره که مواظب باشید از این سه آفت دور باشید. یک، مصانعه. مصانعه، صانعه یو صانعه صانعتن، مصانعه معنای ساخت و پخت، گاهی هم در معنای رشوه و اینها به کار میره. اصلا صانع فلانون القاضیه یعنی رشوه داد به قاضی، پس یعنی همون عوامانش ساخت و پخت یا بگید رشوه. گاهی مزارعه هست، از زرع به معنای ذلیل شدن، اظهار خاری. و متامع هم که جمع تمعه. خب حالا مولا علی علیه السلام فهمد که لا یقیم امر الله، اقامه یعنی برپا داشتن دیگه، فرمان و دستور الهی رو اقامه نمی کند الا من، مگر کسی که از این سه ایراد به دور باشه. یک، اهل ساخت و پاخت نباشد. دو، پس فرض کنید قاضی که میخواد حکم الهی رو جاری بکنه، کی میتونه واقعا حکم الهی رو جاری کنه؟ اونجایی که واقعا به معنای واقعی کلمه بخواد اقامه حق بکنه، اقامه عدل و قسط بکنه. کسی جرأت نکنه پیشنهادی به او بده، او اهل ساخت و پاخت، اهل گرفتن رشوه و ناحق کردن حق یا حق کردن ناحق نباشه. پس این یک. دوم، کسی که میخواد امر الهی رو اقامه کنه با ذلت و خاری و کوچک کردن خودش و تحقیر کردن و طرف مقابل رو خیلی بزرگ دیدن که نمیشه. مع الاسف کم نیستن در جامعه ما که وقتی با دیگران برخورد میکنن همواره خودشون رو پایین تر میبینن، لذا تحت تأثیر قرار میگیرن، به جای اینکه مؤثر باشن متأثر میشن. میخوان برن با انگلیس بازی کنن، 6 تا دفاع میچینن، 4 تاشون خودشون میرن تو گل که بخوان اصلا توپ رو بیارن بیرون، توپ رفته تو دروازه. نباید اونجایی که میخوایی به حق برسی اهل ذلیل کردن خودت، خار کردن خودت باشی. من الاسف عرض میکنم، حالا این شما میبینید، ما هم میبینیم، آدم زجرم میکشه. همه جای دنیا، تو کثیف‌ترین و بدترین کشورها، افراد یه تعصبی دارن به پرچمشون، به اسم کشورشون. ما ها نه، چون همه چیز رو متاسفانه خلاصه کردیم در اقتصاد. حالا یه ذره که وضع اقتصادی بد میشه دیگه زمین و زمان رو به هم می‌ریزه. حالا واقعا دارم میگم دوستان، خب همتون بعضی از کشورهای همسایه رو رفتید که وضعشون خیلی خفتبارتر از ماست، خیلی بده، حالا تعبیرم خیلی تعبیر بدی نباشه، فکر می‌کنم تعصب دارن به کشور خودشون. خودشون رو کوچیک نمی کنن، کشورشون رو کوچیک نمی کنن. اگر مزارعه در کار شد نمیشه طرف اقامه کننده فرمان الهی باشه به حق برسه. یکی از موانع تبعیت از طمعها، طمع هم عرض کردم به معنای آرزوست، اما آرزو، آرزوی رسیدن به چیزی از کسی که امیدش نیست. یه وقتی من آرزو دارم شما چند میلیون دلار به حساب من بریزید، اینو میگیم آرزو. یه وقتی شما این آرزو رو از من دارید، میشه طمع. آرزو از کسیه که هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد. پس اینجا هم تمام که تابع آرزوها در اون محلایی که قابل برآورده شدن باشه نباشه، نباشید. پس خب معلومه این درس آزادیه که مولا علی علیه السلام به ما میده. او به عنوان آموزگار مکتب آزادی یا میخواید آزاد باشید، میخواید اوامر الهی رو اطاعت کنید، میخواید جامعتون جامعه آزاده باشه، اهل مصانعه و مزارعه و تبعیت از مطامع نباشید. بلا از این طایفه ها اگر باشید نمیتونید اقامه اوامر الهی رو بکنید و به فلاح و صلاح برسید. لا یقیمو، بله بله از کردم ساخت و پاخت هم مداهنه است. بله همین از کردم ساخت و پاخت هم مداهنه است. گاهی طرف ساخت و پاخت میکنه، این چی یعنی؟ سنبلکاری میکنه، میخواد طرف رو ساخت و پاخت، یعنی همین. بله به همین معانی است. گفتم بعضی هم گاهی معنای رشوه. لا یقیم فعل نهی، از باب افعال اولین صیغه فعل نه هست. امر الله، امر منصوبه دیگه، مفعول به برای لا یقیمو و مضاف. الله خب مضاف الیه، سبحانه این در مقام دعاست، سبحان مضاف، ها مضاف الیهش اسم فعله. پس یا سبحان رو مستر هم گفتن، خودش مضاف و مضاف اله. به عنوان دعای اعتراضی معترض وسط، الا حرف استثناست، اما میدونید این کلام چون منفیه مستثنا مستثنا مفرقه، عامل قبل از الا در ما بعد الا عمل میکنه. من موصول است، خودش مبنیه، اما در محل رفع فاعل لا یقیم اقامه نمی کند امر الهی را مگر کسی که. خب این من موصوله، لا یصانع سلشه، جمله سله. لا یصانع فعل نفی و فاعل، هو فاعلشه که برمیگرده به من موصوله، جمله سله عائد میخواد. نفی نفی نه فعل نفیه، اشتباهی نوشتم، نفیه خبریه. لا یقیم اولا نهی، اگر بود باید میشد لا یقیم، جزم باید میگرفت. لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانعه. این دو تا جمله بعدی هم با واو عطف شدن بر لا یصانع، عطف بر جمله سلن، واو عاطفه. لا یزارع باز فعل نفی و فاعل، عطف بر جمله سله، واو بازم عاطفه. لا یتبع المطامع، باز این جمله است که عطف شده یا بر جمله قبلی یا جمله اول، دو احتمال در این توالی متعاطفات از کردیم وجود داره. لا یتبع فعل نفی و فاعل، هو در اینجا باز مستتره در همه اینها که این برمیگرده به اون من موصوله. المتامع مفعول به برای لایتبع، پیروی نمی کند تمعها رو و خودشو ذلیل نمی کنه و اهل کنار اومدن و ساخت و پاخت کردن نیست. چنین کسی می تواند اقامه حدود الهی و فرامین پروردگار رو داشته باشه، و الا اگر در یکی از این خصوصیات و اوصاف بلنگه، به اونی که باید پایبند باشه پایبند نشده و نمیشه او رو اقامه کننده حدود الهی و اوامر الهی دانست. انشاءالله امیدوارم خداوند تبارک و تعالی عنایت کنه ما رو جزء کسانی که فرامین مولا رو میشنویم و عمل میکنیم و در زندگیمون به کار میبندیم قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.